بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الرابع حیثیات و اسمائه تعالی، صفحه 47. بحث چهارم حیثیات اسمائه خدای تعالی. عرض شود که قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم یه توضیح اجمالی راجع به این بحث بگیم. با توجه به مطالب بیان شده توی رساله قبلی و اوایل این رساله، در واقع یه حقیقت بیشتر نیست که در عالم کار میکنه و اون حقیقت عرض شود که نه قیدی برمیداره و حتی از قید اطلاق هم مجرده، یعنی از همین کلامی هم که ما میگیم قید برنمیداره مجرده، یعنی همین کلام هم در مورد اون درست است. بعد از اون مرتبه غیب مطلق وقتی وارد عرض شد که عالم اسماء میشه، به اون ترتیبی که توی جلسه قبل عرض کردیم از احدیت شروع میشه بعد سایر اسماء درست میشه. در واقع اونجا اینطوری نیست که افراد متعددی وجود داشته باشن، یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا، همون یکی است که همه کارهای عالم رو انجام میده. بالاتر از اون، هر حقیقت که توی عالم هست حقیقتش مال ماست، یعنی همه موجودات یه حقایقی دارن، حقیقت موجودات از آن ماست. آب یه حقیقتی داره، آتش یه حقیقتی داره، دارو یه حقیقتی داره، حقیقت همه موجودات از آن ماست، یعنی اونی که داره کار میکنه اونه. تازه این تعبیری که داریم که من از آن ماست غلط، خود ماست، او همه است. کلام آخر، کلام اول، کلام آخر، خواجه فرموده او همه است. او همه است یعنی چی؟ یعنی آب یه حقیقتی داره، حقیقت آب از آن خداست. قرآن میگه هو الحق و ما دونه الباطل، آنچه که هست اوست، غیر خدا باطل است. حالا البته یه بیانی حضرت آیت الله جوادی دارن که ایشون فرمودن که آیات قرآن درباره اوصاف الهی چند بخش است. در بخشی صفت را تنها برای خدا ثابت میکنن، فرمود هو الرزاق. در بخش صفت رو برای خدا و به اذن الله برای غیر خدا ثابت میکنن، که مثلا میفهمید که تخلق و منت تیره به اذنه، عیسی هم خالق بود ولی به اذن الله. در بخش سوم مرتبه اکمل و احسن آن رو برای خدا ثابت میکنن، که تو بحث قبلی داشتیم گفتیم احسن الخالقین، احسن الخالقین، احکم الحاکمین. این بیان آخر خیلی لطیف، فرموده که در بخش چهارم سخن نهایی را بیان می‌دارد که حقیقت اینجاست که آن وصف کمال منحصراً از آن خداست و دیگران نه تنها بالاستقلال از آن بهره‌ای ندارند، بلکه در طول و بالعرض و به تبع نیز از آن بی‌نصیب. دیگران می‌توانند تنها به اندازه سعه وجودی خود مظهر و آینه صفات الهی باشند. این کتاب توحید صفحه 241. پس بحث سایر موجودات بحث مظهریته، یعنی اینا به اندازه که تونستن ظهور بدن حقیقت هستی رو، اون حقیقت در اینا ظهور کرده. اون وقت پس یکی بیشتر نیست که این کار رو داره انجام میده، یکی بیشتر نیست که حقیقت عالم اون یکیه و غیر از اون چیزی نیست، که یکی از هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو و او یگانه است و دو نیست. ولی در عالم ما عرض شود که با نگاه ما و با حیثیت‌های ما اون اسما تعین پیدا میکنه. اصلا اسماء الهی یعنی تعینات الهی. حالا یعنی چی؟ اون مثال اولیه مخاطرتون باشه، یه دریای خزر بیشتر نیست، ولی شما با نگاه خودتون از چشم خودتون دریای خزر رو قید میزنید، میگید ساحل انزلی، ساحل چالوس، ساحل نوشه. یه ساحل بیشتر نیست، ولی از این چشم قید میخوره. اینجا ساحل ایرانه، مثلا اینجا ساحل یک کشور دیگه است، یه ساحل بیشتر نیست. شما قید زدید، میگید موج اول اومد، موج دوم، دریا مواجه، صدها موج به روی آب دریاست، موج جز دریا چیزی نیست. ولی قید و حیثیت موج، حیثیت و قید است که موج را موج میکنن، ولی با یه نگاه بالاتر جز دریا چیزی نیست. پس یکی بیشتر نیست که شفا میده، ولی وقتی قید میخوره عمل او، چون شفا و مرض با هم فرق میکنه، گرچه هر دو کار خداست، ولی این حیثیتش با حیثیت اون فرق میکنه. هر دوتاشون یه فعل وجودی هست و هر دو کار خداست، حیثیتاشون با هم دیگه فرق میکنه. یکی حیثیت شفاست دیگه، ولی اون یه فعل بیشتر انجام نمیده، یه فعل بیشتر نیست، فعل اللهه. مثلا این فعل الله قید میخوره، در این قالب میشه شفا، در این قالب میشه محیی، در اون قالب میشه ممیت. این دارو زنده میکند، سم میمیراند. این مظهر محیی، اون مظهر ممیت. اون وقت این اسما با توجه به این سعه وجودی و زیغ وجودیشون، بعضیاشون مثل فرمانده های یک سپاه و زیر دستان اون فرمانده ها مثل فرماندهی که بالای دست یک ارشاد که جمعیه، اینا زیر دست یک فرمانده هم. یعنی یه اسم قاهر بر یه اسم دیگه است، یه اسم مخور اسم بالاتر از خودشه. حالا با این تحلیل شما از این طرف نگاه میکنید، میبینید دارو شافیه، پس این الان مظهر شافی، یعنی اسم شافی. ولی یک کمی بالاتر وقتی نگاه میکنید میبینید که دارو رازق هم هست، یعنی شفا زیر مجموعه رزق، رازق قاهر بر شافیه. پس اسم شافی زیر پره تحت فرماندهی اسم رازق. از این طرف خود اسم رازق زیر پر و تحت فرماندهی و زیر مجموعه اسم خالقه، چون رازقیت یکی از شؤون خالقیت دیگه، چون رزق یعنی چی؟ این چیزی رو در شما ایجاد میکنه دیگه. خالقیت میشه رازقیت، میشه از شؤون خالقیت. پس خالق بالاتر از رازقه. همینطوری میریم بالا تا به یه اسمی میرسیم که بالاتر از اون اسم دیگه چیز دیگری نیست، اون طرف دیگه اسمی در کار نیست. لا اسم ولا رسم لهو، که مقام ذاته، که قابل شناسایی نیست برای احدی، نه جنس داره، نه فصل داره، نه قید داره، اونجا قابل شناسایی نیست. اونجا همونجاست که حارت الانبیاء و الاولیا فیه، اون همونجاست که مولوی فرموده یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اونجا خودش شاهده، کسی شاهد اون مقام نیست. این طرف پرده، اون ور پرده هیچ خبری از چیزی نیست، البته ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. اونجا خبری نیست که نیست، نه خبری نیست که نیست، خبری نیست که نیست، همه چیز اونجاست، ولی اونجا هیچ قید در کار نیست، راهی برای شناسایی به اونجا نیست. پای کسی اونجا عرض شد که نمیتونه قدم بزنه، چون پای در کار نیست. اما این ور پرده یه اسمی است که اون اسم فرمانده جمیع اسماء خداست، اون اسم اعظم خداست که میگه اسم اعظم اینه. و در تمام این مراتبی که عرض شد، اینا هیچ کدام از جنس لفظ نیست، یه حقیقتی است در خارج، همونطور که در آیات قرآن هم زمایری که برمیگرده به اینا زمایر عاقل به اینا برمیگرده. حضرت علامه به سراه در تفسیر سوره بقره در زیر داستان آدم علیه السلام، علم آدم الاسماء کلها، فرموده که از اینجا ثابت میشود که این اسما موجودات حی زنده عاقلن. با این عبارت بسیاری از روایات و داستانهایی که در روایات آمده توجیه و تفسیر میشه، که میگن قرآن به شکلی، به زیباترین شکلی در قیامت ظاهر میشه. قرآن که الفاظ و عبارات نیست که، شما نمیتونید به این کتاب عربی مثلا مبادی جلد دو ظاهر میشه، مبادی جلد دو که حقیقتی نیست در خارج، یه الفاظی است از یه سری اعتباریات، ولی قرآن یه حقیقتی است که اون حقیقت به لفظ درآمده شده. این کتابی که در دست ماست، این که قرآن نیست که، این وجود کتبی قرآنه. چون که زندگی نامه من و شما رو توی کتاب بنویسن، زندگی نامه ماست، ما خودمون یه حقیقتی هستیم خارج از مرکب و کاغذ. پس اسماء خدا، این الفاظی که ما در آیات قرآن به گوشمون میخوره یا در عبارتهای ادعیه میگوییم و میشنویم، اینها اسم اون اسمه. پس کریم یه حقیقتیه در خارج، که این لفظ کریم که از حروف الف باس که کاف و ر و یا و میم، این حاکی از اون حقیقت کریمه. اونی که کار میکنه اون حقیقت است. حالا هر موجودی توی عالم ظرف یکی از اینهاست، یعنی ظرف ظهور یکی از این اسماء. این اسم به تجسم که در میاد میشه دارو، میشه شافی. رازق به تجسم در میاد میشه قضا، میشه رازق. ساقی به تجسم به شکل ظهور میکنه، بگیم اینجوری بگیم درست‌تره، ظهور میکنه میشه آب. پس ساقی آب ظهور ساقیه. تو این مجموعه البته ربطی به بحث ما نداره، حالا حاشیتاً میگم، تو این مجموعه انسان هیچ حدی نداره، یعنی دارو دیگه فقط حدش همین شافیه، چون از حد خودش بالاتر نمیشه. چرا؟ البته یه سیری از سیر جوهریه که میتونه تو اون سیر دارو عوض بشه. خاک تو سیر خودش میتونه از یه بعد به یه بعد دیگه به تبدیل بشه، خاک بره در دل گیاه بشه گیاه، یه مرتبه رشد وجودی کنه، یا گیاه توسط یه حیوان خورده بشه بشه گوسفند، نطفه گوسفند از همونی که میخوره دیگه میشه گوسفند، اون گوسفند یه مرتبه رشد وجودی کنه، اون گوسفند انسان بخوره تبدیل بشه به نطفه انسان، اون نطفه تبدیل بشه علقه و مزغ و عظام، بعد بشه انسان. بله تو این سیر جوهری میتونه بیاد بالا، ولی تا زمانی که خاک خاک است، خاک است، چیز دیگری نیست. اما یه موجودی توی این سلسله مراتب عالم هست که این هیچ حدی نداره. اونا میگن ما منا الا له مقام معلوم، یعنی حدشون معلوم است، نه پایین میان نه بالا میرن. در تمام طول تاریخ شما هر چی نگاه کنی گورکا همه یه جور بودن، تفاوتش فقط در عرضیات بوده دیگه، یکی بزرگتر بوده یکی کوچیکتر، یکی حالا مثلا دندوناش بزرگتر بوده یکی کوچیکتر بوده، یکی رنگش مثلا اون یکی فرق در عرضیات، ولی در صفت گرگ بودن با هم دیگه تفاوت نداشتن، در حالی که بین انسان‌ها تفاوت از زمین تا آسمان است. خب در کربلا این ور اصحاب امام حسین بودن، اون ور اصحاب عمر سعد بودن. در مراتب وجودی شما میتونید بگید این از یه نوعه، هیچ گاهی اینا از یه نوع نیستن. در منطق میگن انسان نوعه، همینجا میرسیم به زودی که در عرفان میگن انسان جنسه، کجا نوعه؟ تفاوت شاه با امام، تفاوت امام با صدام در عرضیاته، تفاوت امام حسین علیه السلام با یزید در عرضیاته. بحث این بدن که نیستش که، بحث اون حقیقت انسانی انسانه. این انسان در سلسله اسماء میتونه برسه به اوج بشه مظهر اسم اعظم خدا، میتونه بره به حزیز مثل شیطان بشه مظهر یا مزل، مظهر ازلال بشه. این در سیر انسانی. پس انسان یه موجودی که حد نداره توی این تعریف اسماء خدا. به هر تقدیر اینو خواستم عرض کنیم که این اسماء هیچ کدوم از سنخ اسامی و الفاظ نیستن، اینا قیود و حیثیات اون حقیقت مطلقه و بعضیشون مترتب بر بعض دیگه هستن. این مجموعه مباحثی که از باب حیثیات اسماء خدای تعالی ذکر شده توی این باره. حالا سراغ عبارت بریم، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و جل هذه الاسماء مشتملتون علی معان ثبوتیه. قبلا عرض شد که اسماء خدا یا ثبوتی هن یا سلبی هن، که البته اسماء سلبی هم چون سلب سلبن به وجود برمیگردن، چون فهمید بیشتر این اسماء مشتمل بر معانی ثبوتی هستن، بعضیشون هم مشتمل بر معانی سلبی هستن. غیر ان بینها ترتبن، البته بین اسماء خدا ترتب هست، یعنی بعضی متفرع بر بعضی هن، بعضی حاکم بر بعضی هن، بعضی قاهرن بعضی مخورن. کما مر اجمالو، اجمالش قبلا گذاشت، فهو تعالی من حیث و ان ذاته المقدسه غیر متعلفه من اجزا. ذاتش که گفتیم جز نداره که، مرکب که نیست، بسیطه، نه جز حسی داره خارجی داره، نه جز وهمی داره، نه جز. آخه شما وقتی تقسیم میکنید از لحاظ حس، وقتی مثلا این تخته رو تقسیم میکنید تا یه جایی میرسید به قطعات ریزش دیگه حسن نمیتونید تقسیم کنید، ولی وهمن میتونید تقسیم کنید در ذهنتون. به یه جایی میرسید که وهم خسته میشه، ولی عقل میگه بازم قابل تجزیه است، یعنی از لحاظ عقلی هر جزئی باز خودش به دو جزء دیگه قابل تقسیم است، این میشه تقسیم عقلی. تقسیم هستی تا اونجایی که دیگه انسان ناتوان میشه، اونجا وهم میاد جلو، وهم هم میره تا جایی که ناتوان میشه، اونجا عقل میگه باز هم گرچه تو ناتوان شدی از تقسیم ولی قابل تقسیم است. میفرماید که اون نه جزء عقلی داره، نه جزء وهمی داره و نه جزء خارجی. فهو بسیط الذات، احد اولین اسم از اسماء خداست، احدیت یعنی یک و یگانه‌ای که جزئی براش قابل تصور نیست. از اینجا شروع میشه، اینجا باران ریزش اسماء از اینجاست، از مقام احدیت. لذا در اون سوره هم دارید که قل هو، هو اون حقیقته، هو الله احد، اولین اطلاقی که به اون میشه احدیت. و هذه لفظت لا یستعمل فی الاثبات من غیر اضافه الا فیه سبحانه. لغت احد هیچگاه در جملات مثبت به کار نرفت. توی عربی تو جملات منفی میگنش، میگن ما جا احدون، هیچ کس نیامد. تو جملات مثبت هم اضافهش میکنن، میگن انا احدکم، من یکی از شما. اما هیچ وقت به صورت مثبت اضافه نشده نمیاد، نمیگن علیون احدون، هیچ وقت شما ندیدین، نخواهیدم دید. برای تنها کسی که احدیت به طور مثبت و بدون اضافه استعمال شده خداست، چون تنها او احد، دیگه هیچ کس احدیت نداره غیر از او. میفهمید که در جملات مثبت بدون اضافه مثل احدکم اومده که اضافه بشه، اما در جمله مثبت یک و اضافه نشده دو هیچگاه به کار نرفته جز در مورد خدای سبحان. قال تعالی قل هو الله احد، او احد است. ولا یقال جاءنی احدون، هیچ وقت تو عربی نمیگن جاءنی احدون یا احدی آمد، میگن جاءنی رجلون، جاءنی شخصون، جاءنی امرأت. و یقال ما رأیتو احدن، منفیشو میگن، میگن هیچ کس را ندیدم. فینتفی هین ازن الواحد و الاسنان و الجماعه، وقتی منفیش میکنید همه رو منفی میکنه، یک و دو جمع و همه، یعنی هیچ کس احدی نیامد. پس در قالب منفی اشکال نداره، ولی در قالب مثبت برای احدی بکنه. به خلاف ما رأیتو واحدن فانه لا ینتفی هین ازن الا الواحد. شما وقتی میگید من یک رو ندیدم یعنی چی؟ یعنی یک رو ندیدم، ولی ممکنه دو رو دیده باشید، ممکنه یه جمع رو دیده باشید. یه نفر رو ندیدم یعنی یه نفر رو ندیدم، یک بودنش رو نفی میکنه، این واحد. اما احد رو وقتی تو جمله منفی میارید، وقتی میگید احدی رو ندیدم یعنی چی؟ فارسی هم ما عین همین رو میگیم دیگه، احدی رو ندیدم یعنی یه نفر رو ندیدم، یعنی هیچ کس رو ندیدم، چه یک چه دو چه جمع. این فرق واحد و احده. فانه پس واحدیت یعنی یک بودن، در قابلش دو هست. احدیت یعنی یگانگی که دو در کنار خودش نمیپذیرد. همین توضیحاتی که مرتب عرض کردیم. فانه لا ینتفی هین اذن الا الواحد، وقتی میگید ما رأیت واحدن، واحد رو نفی میکنه اما اثنین و جماعه رو نفی نمیکنه. و یظهر ان الاحد فی اللغت وحدتون لا تعبا عن الاجتماع مع الکسره به خلاف الواحد. از اینجا ظاهر میشه که لغت احد در لغت وحدتی است که از اجتماع با کسرت عبا نمیکنه، یعنی احد میتونه معنی جمیع داشته باشه، پس میتونه با کسرت جمع بشه. به خلاف الواحد، اما یک نمیتونه با دو جمع، یک دیگه دو نیست، یک یعنی یک و سلام. اما احدیت یه لغتی است که میتونه گاهی به جمع اطلاق بشه. فهما کلا به شرط و به شرط لا، یه خونه اینجا اصولی شد. شما یه لا به شرط دارید، یه به شرط لا دارید، یه دونه به شرط شی دارید. به شرط شی اینه که من بگم من میام اینجا به شرطی که مثلا این میزم اینجا باشه، این میشه به شرطش. یه موقع میگم من میام اینجا به شرطی که این میزو بردارید از اینجا، میشه به شرط لا، به شرطی که اینو بردارید. یه موقع میگم من میام اینجا، میگم به شرط، میگم هیچ شرط، هر چوری میخواد باشه باشه، من میام اینجا مطلقا، شرطم ندارم، میشه لا به شرط. به شرط شی یعنی یه شیء وجودی رو شرط میکنی، به شرط لا عدم یه چیزی رو شرط میکنی. لا به شرط این هیچ شرطی نداریم. میفرماید که فرق احد و واحد، فرق لا به شرط و به شرط لاست. احدیت به شرط لاست، یعنی یکی که دو نداره، اما احد نه، یکیست که با دو جمع میشه، با سه جمع میشه، با جمع جمع میشه، پس اون احد است. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، مسیحی ها میگن هو ثالث و ثلاثه، این شرک. اما در توحید شما چی میگید؟ میگید ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفر این سنه که چهارمیشون خداست. اونا میگن سومی ثالث و ثلاثه، ثالث و ثلاثه کفره، یعنی این سه نفر یکیشون خداست، چون خدا میشه یک، اون میشه دو، اون میشه سه، این میشه کفر. اما شما میگید ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نیستن الا اینکه چهارشون خداست، این یعنی چی؟ یعنی اون یک خداست. داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمباینه، درون اون یک خداست، حقیقت اون یک خداست، بین یک و دو خداست، رابطه بین یک و دو خداست، و همین خصوصیت در اون دو سه هم هست، این میشه توحید. احد اونی که با همه جمع میشه، فل احد و وحدتون صرفتون لا یقع فی قباله ها کسرتون. احد وحدت صرف است، کسرت در قبالش واقع نمیشه. یعنی یکیه که همه رو در درون خودش جا میده، در کنار خودش چیزی رو جا نمیده. اما واحدیت یکی که در کنارش میتونه یکی دیگه باشه، من واحدم شما واحدی. احدیت پرش گسترده است، اسنان و جمع توی احده، خارج از احدی چی نیست. پس وحدت صرفیست که در قبالش کسرت نیست، با کسرت جمع میشه، یعنی کسرت رو تو خودش حل میکنه، در کنار خودش اصلا کناری نداره تا در کنار خودش کسرت ایجاد کنه. اگه اجازه بدین اینو بعداً مفصل شرحش میدیم. این یکی از روایتاییه که اینو توی چیز خوندین دیگه، رسالت الولایه خوندین.
نه آخه اصلا
این یعنی داخلون فل اشیا لا بالممازجه خارجون عن الاشیا لا بالمزایله. این عبارت روایت با توجه به قسمت قبلی روایت تفسیر میشه، چون روایت وقتی این حرف ما الان داریم حرفا رو میزنیم، روایت هم شبیه به این عرایض ماست، یعنی ما از روایت استفاده میکنیم، عرایض رو میگیم. روایت داره همین رو میفرماید که او یکه، دوه، سه، در دل یکه، خارج از یکه، بیرون یک و دوه، بین یک و دوه. اینجا توهم تشبیه و مماثلت پیش میاد و ممازجت پیش میاد. اون تیکه روایت برای دفع اون مسئله است. فهمید؟ البته والله خلوان من خلقی، خدا این نیست، خدا میز نیست، ولخلقو خلوان من میزم خدا نیست. این همون فرمایش خواجه است که میگه او همه است، نمیگه همه اوست. ما وقتی میگیم او همه است، ممکنه از این بر تمام شد که پس دیوارم خداست. ما که اینو نگفتیم، که ما نگفتیم دیوار خداست، ما گفتیم این دیوار یه حقیقتی داره، حقیقت دیوار از آن خداست. آب حقیقتش چیه؟ حقیقتش سقایت دیگه، این مال خداست. ولی آب خدا نیست، آتش خدا نیست، موج که دریای خزر نیست، که موج دریای خزره، از جنس دریای خزر. یعنی چی از جنس دریای خزره؟ این حرف اشتباس که از جنس دریای خزره. این حرف مال وقتیه که یه موج باشه یه دریا، مثل این لیوان آب من که از جنس آب دریای خزره، چون اینا دوتا. اون موقع وقتی که دوتا چیز باشه، مطلبی که ما داریم میگیم بالاتر از این مطلبی که بگیم این از جنس اونه، مطلب ما از این سمته که میگیم موج یه حقیقتی داره، حقیقتش مال دریاست. شما حقیقت موج رو ازش بگیر، خب از موج چی میمونه؟ اون هیچ، خودش اون موج است. پس موج حقیقت داره، موج که توهم نیست، اما حقیقتش دریاست. دریا هرچی به موج داده ازش بگیره، موج هم بره برای خودشون طرف. اگه دریا از موج بگیره حقیقت رو، چیزی ازش باقی نمیمونه. پس مسئله از جنس یک دیگر بودن نیست. از جنس یک دیگر بودن مرا وقتی که دو تا در کنار هم دیگه باشن، دوی در کار نیست. توی دریای خزر دو تا دریا نیست، یه دریاست. هر چیز دیگه که هست تحلیلش که کنیم برمیگرده به خود دریا. یه سری قیود عدمی میان قید میزنن دریا رو، میشه دریای خزر. پس ما حقیقت ما، انیت ما، صفات عارضه بر حقیقت ما و افعال ناشی از صفات ما همه از آن اون حقیقت هست. از ما چی موند؟ هیچ. ما وقتی خودمون رو وجدان میکنیم، وجود رو وجدان میکنیم. نه، من که وجدان نمیکنم. اون یه بحث دیگه هست. ما تاریکی نیستیم، ما وجودیم، ما سرشار از وجودیم. ما وقتی خودمون رو احساس میکنیم، هستی رو احساس میکنیم. ما احساس میکنیم که هستیم. پس ما با احساس خودمون هستی رو احساس میکنیم، اون تا هستی مقید رو. مقیدش ماهیم، هستی خداست، مضافش خداست، مضاف الیه ماهیم. هستی مقید رو احساس میکنیم در خودمون، علم مقید رو در خودمون احساس میکنیم، قدرت مقید رو در خودمون احساس میکنیم، کمال مقید رو در خودمون احساس میکنیم. میگیم کمال من، من اون قیدم، علم من، من اون قیدم، مضاف الیه قید مضافه، ظرف مضافه، حیات من. شما از من، جسم منو، دست منو، پای منو، بینایی من، شنوایی من، علم من، قدرت من، حیات منو بگیر، اون من شمایی. اونایی که گرفتی خداست، لذا حقیقت هستی شما اوست، او همه است، یعنی هستی همه از آن اوست. لا یقع فی قباله ها کسرتون، لا اسنان ولا جمع، در کنار او کسرتی دیده نمیشه، در کنار او، نه در درون او، نه اسنان نه جمع. فهو بسیط الذات، پس ذاتش بسیط، و لذالک لم یصح استعماله فی الاثبات الا فیه، لذا استعمال لفظ احد در مورد احدی جایز نیست جز خدا. لسرافت وجودهی و بساطتهی و ترکب وجود غیره، خاطر صرف و محض بودن وجودش، بسیط بودن و بیجز بودن وجودش و ترکیب وجود دیگران، دیگران ترکیبی از وجودهای مختلف. فغیره تعالی ازا اخذ واحدن لم یکن کسرت و ذاتهی منظورن فی، خدا وقتی واحد عکس بشه، به جنبه واحدیت او نگاه کنید، کسرت ذات در مورد او منظور نیست. و ازا اخذ جز الکسره انمهد وحدته، اگه خدا جزی از این کسرات باشه دیگه وحدتی در کار نیست، خدا جزی از کسرات که نیست که ما یکی باشیم، اونم یکی باشه، اون یکی باشه در کنار یک ما. و ازا اخذ جز الکسره انمهد وحدته، وحدتش محو میشه. اما هو تعالی فلا یتصور فی ذاته کسرتون، در ذاتش هیچ کسرتی قابل فرض نیست. هازا، هازا یعنی خذ، زا ها اسم فعله، یعنی خذ، بگیرین مطلب رو. و من هنا یصح استعمال و احد فی الاثبات ازا اضیفه، در اثبات جایزه که بگیم هو احد القوم، یکی از این قوم است، این جایزه. ففهم و هو سبحانه من حیث و انه لیس له شریکن، ببین میخواد حیثیات اسما بررسی بشه، چرا بهش میگیم احد؟ این حیثیت احدیتش بود، چون در کرانه‌ای نداره، در کنار احدیت دیگه هیچ چیزی قابل فرض است، او هم همین گونه است، پس احد است. احد وصف ذات اوست، اولین صفتی که از ذات بعد از ذات فهمیده میشه این احدیت. و هو سبحانه من حیث و انه لیس له شریکن، شریک نداره، صاحب نداره، ولد نداره. در سقایت آب کی سقایت میکنه؟ با خدا. در شفای دارو کی شفا میده؟ با خدا. در تعلیم معلم کی تعلیم میکنه؟ با خدا. احدی تو بقیه صفات هم همینه، کسی کنار اون نیست، کی میتونه ادعا کنه کنار اون؟ ولد فرزند، همسر نداره، فرزند نداره، شریک نداره، لم یلد ولم یولد. و من حیث و ان جمیع اسمائه شیء واحد، جمیع اسمائش هم یه شیء واحده، قبلا گفتیم، نه اینکه به تعداد اسمائش متعدد میشه، همونطور که ما به تعداد صفاتمون متعدد نمیشیم، ما ده ها صفت داریم ولی یه نفریم، خودمون خودمونیم، او هم با همه کسرات اسمائی یکی بیشتر نیست. هو ذات که همون ذات مقدس است. و ان تعددت مفاهیمها، گرچه مفاهیم متعدده ولی مصداق واحده. الان مفهوم شاعر با مفهوم نحوی فرق میکنه، ولی من شاعر نحوی هستم، مصداق خارجی یکیه، حالا دو مفهومه، یه مفهوم شاعر یه مفهوم، او هم همینطوره، با همه این اسمایی که ما میگیم او یکی بیشتر نیست. و من حیث و ان ذاته ثابتتون به ذاتهی و فی ذاتهی و علا جمیع تقادیر حقون. حق یعنی چی؟ آنچه که هست، آنچه که هست میشه حق. ذات او ثبوت داره، ثابته یعنی هست، ثبت یعنی وجده، موجوده، ثابته به ذاته نه به غیر، و فی ذاته و در درون خودش موجوده نه در جایی خارج از خودش، و هر تقدیری که بگیرید او هست، او مقید به هیچ قید و تقدیری نیست، پس او حقه. یعنی آنچه که هست او حق میشه. این حق یعنی آنچه که هست دیگه، آنچه که هست میشه حق. حق یعنی میگید محقق شد. محقق یعنی چی؟ یعنی واقع. حق یعنی واقع. حق و واقع و وجود و ما به الوجود و اینا هم یک. اول بس گفتیم دیگه. پس این حق بودنشه. و هو تعالی من حیث حضور ذاته لذاته و انکشافه له و حضور الموجودات عنده عالم و علی. خودش در نزد خودش حاضره. گاهی انسان آنچنان غرق در توهماتی که خودش از خودش غایبه، حواسش به خودش نیست، جوریه دیگه. او همواره در نزد خودش حاضر است، ذاتش در نزد ذاتش حاضر است، و پرده هم بین خودش و خودش نیست. گاهی انسان بین خودش و خودش پرده است، یه حالی داره نمیدونه حالش چیه، میگم نمیدونم چرا من اینجوری هستم، مثلا حالم خوب نیست، حالم بده، حال روحیش پرده است. اگه میدونست میگفت به این دلیله، مثلا این قسمت به هم خورد، این متوجه خودش نیست. اون در نزد خودش منکشف است و همه موجودات هم در نزد او حاضرند، همونطور که همه تصاویر ذهنی ما در نزد ما حاضرند. موجودات حضور تصویری ندارن میشه خدا، حضور وجودی دارن، یعنی خود موجود در نزد واجد حاضره. مثل دندون درد که در نزد شما حاضره، بین شما و دندون درد حجابی نیست. گاهی وقتا بین شما و دندون درد حجاب است. حجاب است دیگه، نه اینجوری نیست، نه شما داری مثلا با رفیقت صحبت می‌کنی درد یادت میره، اینجوریه دیگه. مهمون از راه میاد، دردش فراموش کنه، درد که نرفته که، این یادش میره، توجهش از درد کنده میشه، به حواسش پرت میشه، یادش میره مثلا. بعد که میرن دوباره کمی حواسش جمع میشه، این درد دوباره اومد، درد نیومد، درد بود، این بین این و درد حجاب غفلت بود. گاهی انسان بین خودش و خصوصیات خودش حجاب هست، اما او هیچ حجاب بین خودش و خودش و خودش و موجودات در مخلوقاتش نیست. پس عالم و علیم است، هم عالم است و هم مبالغه عالم است، علیم است، چون هیچ حجابی در کار نیست. چرا شما میگید خیلی داناست؟ خیلیشو برای چی میگی؟ وقتی حجم اطلاعاتش میره بالا میگی خیلی عالمه، علیمه، علامه طباطبایی. چرا میگی علامه؟ نمیگی علامه رحیمی که، میگی علامه طباطبایی. چرا؟ چون میزان علم، خب کدوم علمی که هیچ حجاب بین او و بین هیچ موجودی نیست میشه علیم دیگه. پس عالم است اولا، علیم است ثانیا. عالم که هست دیگه، علیم در عالم در دل. هم میتونه بگه عالم به یه حیثیت فرق میکنه، هم میتونه بگه علیم بگه. اگه به این حیث این کثرت علم نگاه کنی میشه علیم، به حیث صرف العلم نگاه کنی میشه عالم. پس این ول علیم من حیث کونهی موجودن عند جمیع جهات ذات المعلوم محیط. حالا یه موقع من عالمم به این کتاب، یه موقع من عالمم به خط، به خط این کتاب، به تمام لغات این کتاب. یه آقای سیوطی درس میده، میگن این سیوطی رو خورده، از زیر دندوناش دیگه در میاره، این اصطلاح میگن طلبا، میگن خورده کتابو، میگن محیط به کتابه، احاطه داره به این کتاب. چرا میگید احاطه؟ هیچ بندی از بندهای این کتاب و لغتی از لغات این کتاب و اصطلاحی از اصطلاحات این کتاب نیست، الا اینکه او رو میداند. او چون منهی سکونهی موجودن عند جمیع جهات ذات المعلوم، در جمیع جهات این معلوم او حاضره، در نزد ذاتش او حاضره، در نزد صفاتش او حاضره، در نزد افعالش او حاضره. قبل از اینکه این فکر کنه اون فکر کرده، قبل از اینکه این اراده کنه اون اراده کرده، قبل از اینکه این حرکت کنه اون حرکتش داده. او اراده که حرکت کرده که این حرکت کرده، اون اراده فهم کرده و مفهومو معلوم کرده تا این فهمیده اون مفهومو. پس محیط به همه موجودات است، به ذره ذره جوانب عالم وجود محیط است. اونجوری که ما محیطیم به خاطراتمون، بلکه بالاتر از اون. و من حیث کونهی حاضرن هناکه شهی، چون حاضر است در اونجا. آخه ما گاهی محیطیم ولی حاضر نیستیم. شما این کتابتون تو خونتونه، اون آقایی هم که به این کتاب محیطه تو خونه خودش، در نزد این که حاضر نیست که. اما من نسبت به خاطرات ذهنی خودم چی؟ در کنار همه خاطرات منم، چون اون خاطره ازم منم، منم که اون خاطره رو ایجاد کردم. او حاضر در اونجا هم هست، غایب نیست، پس شهیده. و اذا نسبه الی الغیب علام الغیوب. وقتی او رو به غیب نسبت میدین علام الغیوبه. علام الغیوب یعنی آنچه را که دیگران نمیدانن او میدانه، پس علام الغیوبه. و اذا انتسب الى جمیع الغیب و الشهاده، وقتی به جمیع غیب و شهادت نسبتش بدید عالم الغیب و الشهاده است. یعنی وقتی این حیثیتشو بررسی میکنید، دارین شما بررسی میکنید حیثیت او رو دیگه، وقتی این حیث شد، ببین شما وقتی این حیث شفا رو بررسی میکنید میگید شافیه، الان این حیث ترجمه منو بررسی میکنید میگید این مترجمه، فردا یه شعری میگم میگید شاعره، منم امروز شما دارید این حیث منو بررسی میکنید. پس از این حیث به اون نگاه میکنید میشه عالم الغیب و الشهاده، حیثیت اسماء دیگه. و اذا لوحزت نسبته الى المبصرات فهو بصیر، وقتی نسبت بین خدا و بین اون چیزایی که به رؤیت میان قابل رؤیت و دیدنن رو بررسی میکنی خدا بصیر است. یعنی ما من شیء قابل رؤیت الا این که در مرعای خداست، این هم میشه بصیر. هیچ شیء قابل رؤیتی نیست الا این که در مرعا و منظر خداست. او ال المسموعات فهو سمیع، هیچ صدایی که قابل شنیدن باشه نیست الا این که او شنوای اون صداست. یه جمله از حضرت آقای بهجت هست، میفرماید که مواظب اعمالتون باشید، امام زمان عین الله الواسعه و اذنه الواعیه است، و خب میشه انسان کامل. عین الله الواسعه است یعنی هیچ منظره‌ای که قابل رؤیت باشد نیست الا اینکه اون منظره رو چشم او داره میبینه، و هیچ صوتی که قابل شنیدن باشد نیست الا اینکه گوش او داره این صوت رو میشنوه. اگر ما هم میشنویم، ما به گوش او داریم میشنویم، پس اون در شنیدن مقدم بر ماست. و من حیث تحفظهی علی المشهودات حفیظ، خب انسان بسیار از چیزها رو میبینه فراموش میکنه، ولی او هر چرا که مشهود اوست حفظ میکنه، پس حفیظه. ول علیم من حیث و احصائهی المعلومات حسیب، انسان گاهی به بسیاری از مطالب احاطه داره، ولی الان که میخواد بگی نمیاد مطلب، هر کدوم در یه بخشی پراکنده است، یه تأملی میخواد یه، یا یه کسی یه چیز بگه از گفتن اون یاد اون مثال بیفته، مثل ماها دیگه. ما ممکنه به یه مطلبی عالم باشیم ولی حسیب نیستیم، بسیاری از مثالها رو الان ما میدانیم، در یه جایی هم یادمون میاد، الان میخوام میگیم یادمون نمیاد، ولی او احصاء معلومات کرده، یعنی همه معلوماتش در نزد او شمرده شده و آماده است، پس حسیبه. و من حیث تعلقهی به دقائق خبیر، چون دقائق و ظرائف امور رو میداند خبیر است. و من حیث اتقانهی معلومات حکیم، معلومات او یقینی است. ما یه معلوماتی داریم که یقینی نیست، فقط معلومات. مثلا ما هممون میگیم که مرده یعنی اون که هیچ حرکتی نمیتواند بکنه، کدوممون جرأت میکنیم شب بریم تو مرده شورخونه بخوابیم تا صبح سجده میکنیم؟ چرا؟ چون یقین نشده اون علم ما. اما علوم او تماما یقینی است، چون ما احتمال خلاف میدیم دیگه، میترسیم اون مرده بپره مثلا گلوی ما رو بگیره، میترسیم. اما اگر احتمال خلاف ندهیم چی؟ هرگز نمیترسیم. مثلا من اینجا بخوام از این تخته میترسم، چون من احتمال نمیدم که این گردن منو بگیره، من نسبت به اون مرده این احتمال رو باز میدم، احتمال ولو وهمیه، علم دارم که حرکت نمیکنه، اما یه احتمالم این ورشو میدم که شاید یهو نصف شب حالا تصمیم گیره بیدار شه. اما راجع به این هم نسبت به این یقین دارم که این نمیتونه آسیبی به من برسونه، بذار از این تخته نمیترسم اما از مرده میترسم. اون جمیع معلوماتش از این سنخ است، یقینی است. من حیث متقنه معلوماتش، من حیث تقانه معلومات حکیم، اون علمی ثمره میدهد که یقینی باشه. بذار در ابتدای سوره بقره صفات متقین رو که میشماره راجع به این صفت آخرشون میفهمد و بالآخرت هم یوقنون، چون اونی که ثمره میدهد ایمان به آخرت نیست، یقین به آخرت است. چون ما همه به آخرت ایمان داریم، ولی هیچ کدوم از اعمال و مطابق این ایمان ما نیست، چون ایمان ما یقینی نیست. اگر ایمان به یقین رسید یعنی ثمرش این است که مطابق اون اعتقادش عمل میکنه. و هو تعالی من حیث مبدعیت هی لغیره، چون مبدع غیر خود است، یعنی چی؟ مبدع و اینجا تو پرانتز شرح فرموده و هیه کون و وجود ذاتهی این الوجود و صرفهو یبتد اومنه و ینتهی الیه کلما فرز غیره. ذات خدا مبدع همه فیوزات است، همه موجودات از این بلند میشن و به این برمیگردن. پس این مبدع است، مبدعیت این مبدع است براشت، هم مبدع هم مبدعه، ولی اینجا مبدعیت، چون مبدعیت داره، مبدع نقطه شروع، همه از این نقطه آغاز شدن. و او از این حیث که مبدع غیر است قادر و قدیر است، چون همه حرکت های وجودی از او نشأت میگیره. و القادر من حیث و ان افاضته الوجود من غیر اقتضاء من الغیر و ایجاب رحمان. قادر از این جهت که افاضه وجودی که به دیگران میکنه از باب لیاقت اونها نیست، کسی نیست که لایق وجود و فیض وجود باشه، او از ابتدا از نیست من لامنشهی درست میکنه. پس اقتضایی در کار نبوده در غیر که اون اقتضا سبب افاضه بشه. رحمانه، بخشنده است. اگه من پاداش کار خودمو بگیرم که به شما که به من پاداش دادی که نمیگم بخشنده، که میگم حقمو دادی، حقمو دادی گرفتم. بخشنده ماره کجاست؟ بخشنده اونجاست، بخشندگی اونجاست که من غیر استحقاقن ببخش، یعنی غیر استحقاقن بخشید میگید بخشنده است. ظرفیتی در کنه، ظرفیت غیر عدمیه، ظرفیتی نیست که یه چیز وجودی باشه باید بریزن اون تو. ظرفیت یعنی همین مقدار که این ذاتش اقتضا میکرده وجود و ظهور داد، این میشه ظرفیتش. نه اینکه ظرفیت یه چیزیه اول خدا اونو بهش داده بعد به اندازه ظرفش بهش عرض شود که وجود داده، این ذاتش اینقدر وجود نمایش وجود داشته، این میشه، این ظرفیته نه اقتضا، نه قابلیت به معنی قابل استحقاق که این سزاوار این بوده. و هو من حیث و انه مفیض لذات الغیر باره، چون ذات دیگران اون افاضه کرده، یعنی نه تنها صفاتو داده و افعالو داده، اصل ذات او داده دیگه، انیت من از کجاست. پس اون بارئه، بارئ آخه یه موقع من هستم به من یه چیزی اضافه میکنیم، اما یه موقع اصلا چیزی در کار نیست، میشه باره. برعه یعنی از غیر ابتدا چیزی رو خلق کرد، یعنی خالق من غیر ابتداه. افاضه یعنی فیض داده، فیضان کرده، جوشیده از او به سوی او. و من یعنی بخشش، افاضه یعنی بخشش دیگه، این بخشیده، فیضان چشمه که میجوشه میگن فازل ما او، از چشمه میجوشه بیرون، این صفات از او فیضان میکنه، یعنی از او میجوشه میشه این عالم. مثلا همین فاضل ما او، آب جوشید، از چشمه آب میجوشه میاد بالا، میگن فاضل. بعد افاضه به شما میکنه، یعنی چیزی که شما نداری از درونت میجوشه، از درون شما ایمان میجوشه، این میشه افاضه او دیگه. حالا اون صفاتت از اون میاد، اصل ذاتت از کجا جوشیده بیرون اومد؟ بارئه یعنی من غیر ابتداء خلق کرده، چیزی نبوده که یه موقع من این آب رو تبدیل میکنم به نوشابه، اما یه موقع هیچ رو میکنم آب، این میشه بارئه. خلق میاد الان جلوتر، یه کمی با برع فرق میکنه. همین بعدیه. و من حیث و انهو جامع به افاضتهی لخلق ذاتهی و اجزایها خالق. ذات و اجزایش رو با هم خلق کرده، پس خالقه. خاکو میگرفت فوت میکرد میشد پرنده، میگه یخلو، باز یه خاکی بود خاکو میکرد پرنده، میشه خلق. و من حیث و رحمت هل خاصه و هو السعاده رحیم، از اون حیث که یه رحمت خاصه ای داره که مخصوص یه گروه خاصه و اون سعادته، سعادت مال همه نیست، رحیمه، رحمانیت شامل حال همه است، اما رحیمیت شامل حال اهل سعادت است. و رحیم من حیث و افاظتهی لکل دقیقن لطیف، این صفت رحیمیت از این حیث که تمامی دقائق رو افاظه میکنه و میبخشه لطیفه. و من حیث و انهول رحیمون و لطیف رعوف، ترکیب رحیم و لطیف چی میشه؟ اولا سعادت رو داده، تمام دقایق او رو هم تعیین کرده، چه لطیف، رعوف، مهربان. کی این کار رو میکنه؟ میگه رفتیم مسافرت، همه وسایلمون رو فراهم کرده، تمام جزئیات رو هم مثلا دقت کرده، جور کرده. یا اینجوری میشه مثلا انسان تعجب میکنه، به این نکته هم دقت کرده. بله لطیف، یعنی در این عمل سعادت تمام ظرایف کار رو لحاظ کرده، پس لطیفه. تمام ظرایف سعادت رو لحاظ کرده در این صفت سعادت، هر نکته کوچکی که بوده گفته، از بزرگ تا کوچک، همه رو گفته، همه رو لحاظ کرده، همه رو در مسیر معین کرده. در لحظه لحظه حرکات و سکنات شما مسیر سعادت رو روشن کرده. دستورات دین کجا رو نمیگیره؟ از قدم برداشتن شما دستور هست، تا خوردن و خوابیدن شما، تا امور مهم شما، تا معارف دین شما، برای همه قانون تعیین کرده. ریز و درشت مسائل رو گفته، امور سعادت رو. از اونم ریز و درشت اموری که منتهی به شهوات انسان میشه گفته. پس با ظرافت و لطافت همه دقایق رو لحاظ کرده. چون همه دقایق لحاظ کرده لطیفه، و جمع بین این دوتا رعوفه. کسی که این کار میکنه رعوفه دیگه. و من حیث و یحب و ما تعلق به رحمت او ودود، از این است که آنچه که رحمتش به او تعلق میگیره رو دوست داره، پس ودوده. ود یعنی دوستی، ودود مبالغه است، یعنی بسیار مهربان. یه داستانی هست که میگه رسول الله از کنار آشیانه پرنده با اصحاب رد میشدن، اون پرنده هم بچه های کوچیک داشت. بعد پرنده مضطرب شد، خودش رو میزد به درخت، میرفت بالا، میومد پایین. حضرت فرمودن که میبینید این پرنده چه مهربانی نسبت به بچه هاش داره، چیکار داره میکنه با خودشون، یه خطری رو احساس کرده. گفتن بله. فرمود والله اشد حنانا من هذا، خدا نسبت به بنده هاش از این محبتش بالاتر. حالا داستان زیاد داریم از این سن تو این محبت های انسانی. خالق این محبت کی؟ اون که خالق بالاتر محبتش، اون که صاحب محبت. عالی ترین درجات محبت انسانی چیه؟ محبت مادریه. بالاتر دارین دیم؟ ندارین دیم. همین مادری که اینجوری حاضر خودشو فدا کنه واسه فرزندش، غیبت پدر مادر رو نکنه. حالا مثلا این پسره بیچاره میره ازدواج میکنه، از اون وری میشه، چی این کار میکنه؟ تا یه لحظه پیش حاضر بود جونش فدا کنه، الان هم حاضر تو یه جنبه دیگه، ولی از این جنبه داره میفته رو دنده لنج. حالا بیا و درستش کن. کی این کار کرد؟ دل این دست کی بود؟ مگه مادر نبود؟ دل این مادر دست کی بود؟ این هستی که ما دیدیم تو جامعه دیگه، وقتی از دست مادر یه کاری برمیاد، انسان گفت اگه یه مثلا مادر اینجور داشتیم دیگه دشمن نمیخواستیم. از اون ورش هم هست، کدوم فداکاری بالاتر از فداکاری مادر؟ کدوم محبتی بالاتر از محبت مادر؟ خدا نشون میده به انسان که همین مادر شد اون یکی مادر. کی زیرو رو کردینو؟ حالا اون مادر ودود از کجا این ود آورده؟ مگه مال خودشه؟ چرا اون یه لحظه بد نداره؟ بس معلومه که مال این نیست. حالا کی اینو ایجاد کرده؟ اون حالا ودوده یا اون ودوده؟ این مادره یا اون؟ میفرماید که ودود است از این است که یحب با ما تعلقه بگیرن و من حیث و عدم توقعهی فی ایصال رحمت الجزا کریم، در این رساندن رحمت پاداش نمیخواد از کسی، پس کریم است. چون کریم اونیه که من غیر توقع میبخشه، میبخشه چه این تشکر بکند چه نکند، اونو میگن کریم. بله یه فرقی گفتن بین کریم و جواد، گفتن جواد اونیه که جود میکنه، عرض شد که عبو داره، ولی کریم اونیه که نداره. بعضی یه چیز دیگه گفتن، خیلی قابل اعتنا نیست البته، جواد از این حیثه که جود یعنی سرریز شدن، یعنی بخشش از این سرریز شد. یه موقع هستش که من یه ظرف آب دارم به شما میدهم، یه موقع هست که این چشمه آب ازش میجوشه، اصلا نمیتونه آب رو تو خودش نگه داره، سرریز میکنه از چشمه آب. این میشه جود. جود اون صفتیه که سرریز میکنه. نه اصلا اینا کنار هم نیستن. از این جنبه نگاه میکنی میگی جواد، از این جنبه نگاه میکنی میگی کریم. کریم یعنی از این جنبه که نگاه میکنی که این ممکنه کسی هم جواد باشه هم کریم، از این جنبه که پاداش نمیخواد میگن کریم. ول کریم من حیث و یجازی بالجمیل من یسنی علیه شاکرون و شکور. از این حیث که اگر کسی یجازی بالجمیل من یسنی علیه، کسی که ازش تشکر بکنه و ثنای او رو بگه در ازای اون بخشش، جزای دوباره بهش میده، لئن شکرتم لازیدنکم، هم شاکر است و هم مشکور. از این جهت مشکور است که او داره چیکار میکنه؟ داره شکر او رو به جا میاره. از این جهت شاکر است که اینم میافزاید بر نعمت او، پس که نه اینم داره از او تشکر دوباره میکنه با افزودن نعمت. پس هم از این جهت که او ایرو خدای تعالی رو شکر میکنه، گیرنده نعمت خدا مشکوره. از این جهت که خدا نعمت بعدی رو بهش میده خدا شاکره، پس هم شاکر هم مشکور. شاکر و شکور، شکور اگه هستش زیاد، شکور فعوله. شکور یعنی مبالغه شاکر، بسیار شاکر. چون الان اینجا فقط حیثیت خداست، مشکور اینجا مورد لازمه، چون مشکور از این طرفه، ما الان فعلا به این کاری نداریم، از اون بالا داریم نگاه میکنیم، صفات او رو داریم بررسی میکنیم. پس شاکر و شکور است. و من حیث لا یجازی من اساء علیه به تعجیل العقوبه حلیم، کسی که به او بدی کنه رو تعجیل به عقوبت نمیکنه، پس کریمه، حلیمه. حلم یعنی خیشتنداری دیگه. و من حیثو، ببینید اینا هیچ کدوم مثل معانی ما نیستا. ما در خیشتنداری چیکار میکنیم؟ ما در خیشتنداری یه فشاری به ما میاد، جلوی خودمونو میگیریم، اجازه بروز غضبو نمیدیم. در خدا هیچ کدوم از اینها نیست، اصل آخریش تو خداست. نتیجه همه این کارا چیه؟ یعنی که ما تلافی نمیکنیم، خدا تلافی نمیکنه، ولی اینکه غضبناک بشه، تغییر حال پیدا کنه، بعد با خودش یه تعاملی بکنه، بعد جلوی خودش رو بگیره، بعد مثلا ببخشه، اینا در خدا نیست، نتیجهش در خدای تعالی است. همینطور که بقیه این صفات. پس این حیث ماست، ما از حیث دریچه چشم خودمون داریم نگاه میکنیم. ما نگاه میکنیم میبینیم که اینقدر داره بدی میکنه، اون جزا نمیده، گفت خیلی دعا نکن، 400 سال گاهی مهلت میده. جوری نیست که بگید مثلا تا بگه خدایا صدامو از بین ببر، از بین میبره. این همه مردم دعا کردن این روز روز گردنش کلوف شد، خدا صبرش زیاده، با یه دعا، گاهی هم با یه دعا از بین میره، گاهی با یک آه نیمه شب یه سلطنت از بین میره. این هم هست، رضا از دید اون ظالم هیچ اعتباری نیست، اون باید به خودش بگی که ممکن است یک آه نیمه شبی تخت و تاجش رو زیر و رو کنه. از این دید ما که از خارج نگاه میکنیم، نه، خداوند حلیم است و عرض شد که حکیم است و بقیه صفات که باعث میشه که با یک دعا او رو زیر و رو نکنه. و من حیث و سترهی، ستر یعنی پرده، ستر یعنی پوشاندن. و من حیث و سترهی موانع الافاظته عفوون و غفور کلون به اعتباره. از این حیث که موانع افاظه رو میپوشانه، عفو و غفوره، پوشاننده است دیگه. عفو یعنی پوشاندن، غفران یعنی بخشش. حالا نگاه کنی از چه جهت عفو مانع رو میپوشانه، از چه جهت غفوره این مانع ایجاد کرد، نباید فیض میومد، اما این به این مانعی که این ایجاد کرد وقعی ننهاد و فیض رو فرستاد. پس از این جهت عفو پوشاننده مانع، از این جهت غفور بخشنده این شخصی است که مانع ایجاد کرد. کلون به اعتبارن، هر کدوم به یه اعتبار، این اعتباراتش بود که عرض کرد. و من حیث و قبولهی و عدم ردهی من بهی زالک و قد آب الی توابون و قابل تو. از این حیث که قبول میکنه او رو و رد نمیکنه اون کسی رو که مانع ایجاد کرده و آب الیه و بازگشته به سوی او، تواب و قابل التوب. اون کسی که مانع ایجاد کرده رو رد نمیکنه، کسی که مانع ایجاد کرده و برگشته او رو ردش نمیکنه، پس تواب و قابل التوبه. هم توابه هم قابل التوبه، هم رویاورنده است هم اون رویاورند، چون توبه یعنی رویاوردن. خدا اولا توابه یعنی بسیار روی کننده است. به چه معنا؟ به این معنی که هیچ کار رو بر نمیگردیم تا برگشتی او رو میبینی پشت سر. و از این طرف هم قابل التوبه یعنی بازگشته او رو قبول میکنه. پس هم خودش بسیار باز میگردد و هم بازگشته او رو بلافاصله قبول میکنه. و من حیث اجابته لما یسأله الغیر مجیب، از این حیث که سوال غیر رو اجابت میکنه مجیبه، اجابت کننده است. و القادر الخالق من حیث ان مال مقدوره الممکن فله و هو معه محیط، اون قادر خالق از این حیث که آنچه که مقدور اوست و برای او ممکن است متعلق به اوست و همراه اوست. چون ما یه موقع یه ملکی داریم ولی همراه ما نیست اون ملک، اون زرجه خودش هست و من اینجا، اما مالکیت من نسبت به تصاویر ذهنی من از این صنف هست که اون تصویر ذهنی همیشه من در کنار اون تصویر ذهنی هستم، اصلا اون غیر از من چیزی نیست. پس لهو و هو معه محیطون و المحیط من حیث قربهی قریب، محیطش مثل محیط آسمان نیست، آسمان هم به زمین محیطه ولی از زمین دوره، اما اون محیطیه که در عین حالت داخل اون فل اشیا لابل ممازجه، پس قریب است. و من حیث انه محیطون لا یخلو منه شیئون، از این حیث که محیط است، محیطی که هیچ شیئی از او خالی نیست، چون آسمان هم محیط است ولی آسمان با این میز کاری نداره که، این میز اینجاست آسمان در آسمانه، اما اون محیطیه که داخل اون فل اشیاء اول و یبتد و منه شی و آخر و ینتهی الیه شی، این اینجاست آسمان اونجاست، اما اگه داخل اون فل اشیاء لابل ممازجه، خارج اون اشیاء لابل مزایل است، من محیط به تصاویر ذهنی من هستم، تصاویر ذهنی من از من ناشی شده و به من ختم میشه و حقیقت او منم، از این حیث ظاهرون یظهر به شی و باطنون یقوم به شی، اول و آخر و ظاهر و باطن است، ظاهر اون تصویر ذهنی منم، حقیقت باطنی اون تصویر ذهنی منم، پس او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است، و الاول و الاخر و ظاهر و باطن. خیلی عجیبه، چون هیچ باطنی ظاهر نیست، هیچ ظاهری هم باطن نیست، ظاهر دریا باطن دریا نیست، اگه باطن دریا ظاهر بشه دیگه باطن بهش نمیگن، الان ریشه گیاه در زمین باطنه، وقتی اومد بیرون میشه ظاهر، ظاهر دیگه باطن نیست، باطن دیگه ظاهر نیست. میشه انسان به دو حیث باشه، دیروز باطن بود امروز ظاهر شد، اما آیه نگفته هو الاول هو الاخر، دو تا هو نیومده، این میشه اون ریشه گیاه، در عین اولیت آخر هو نداره، هو الاول و الاخر بلا فاصله بعدش بدون ضمیر هو آخر اومده، یعنی در عین اولیت آخر است، در عین ظاهر بودن باطن است. مگه میشه؟ مگه میشه اول این اتاق آخر این اتاق باشه؟ کجا میشه؟ در وجود نامحدود، در اقیانوس نامحدود که نه کفی است نه سطحی، اینجا سطح و کف یکیه، سطح و کف و عمق یکی میشه دیگه، میشه اول اول و آخر. اقیانوسی که کران نداره، سطح نداره، کو ظاهر، هر جا بری باطن، در این حال همه توی نداره که، مگه بیرونی داره که تو داشته باشه؟ اون تو ما رو وقتی که بیرونی هست، بیرونی در کار نیست، ساحلی نیست که از این نقطه به بعد بگی بیرونه، بیرون نداره، ساحل نداره، نه سطح داره نه کف داره، نه کناره داره، هیچ نداره، بی نهایت، وجود بی نهایت نامحدود، خودش اول خودش هم داره. از هر جا که آغاز کنی اوست، به هر جا خط کنی اوست، ظاهر و باطنی دیگه در کار نیست، همش اونه، پس میشه اول اول و آخر و ظاهر و باطن.
یعنی هر چی هم کسرت کنارش کسرت
کثرت ایناست که ما داریم میگیم، همینه. مثل ما یگانگیش مثل یگانگی ماست، ما در عین کثرت یگانه، درسته؟ ما شاعریم، ما نحوی هستیم، ما اصول بلدیم، فقه بلدیم، فقیهیم مثلا، ما متحرکیم، ما قدیریم، همه صفاتو داریم، ولی خودمون خودمون، یکی بیشتر نیست. اونا همینطوره، در عین همه این کثرات اون یکی بیشتر نیست، احدیتش اجازه فرض دو کنارش نمیذاره. والقادر الخالق المحیط من حیث و انهو یمهو ما یتصور من المقاومه. حالا وقتی قادر شد به این معنا، خالق شد به این معنا و محیط شد به این معنا، چه مقاومتی در برابر او قابل فرضه؟ هیچ. یمهو ما یتصور من المقاومه، هر مقاومت متصوری رو محو میکنه. و یستهلک المحاط المقدور علی، اون شیء محاطی که این بهش محیطه رو که میخواد قدرت خودش رو نمایش بده رو مستهلک میکنه. ولا تبطل قدرت او فی ما تتعلق به، برای این شیء محاط قدرتی دیگه باقی نمونه در کنار قدرت او. ولا تزلزل قدرت او و اعادت او، این قادر به این نیست که قدرت و اعاده خدا رو متزلزل کنه. با توجه به این صفات که به احدی اجازه عرض اندام نمیده، غالبه، قاهره، قویه، متینه، کلون به اعتباره، هر کدوم به جهت، از این جهت که غلبه میکنه به قدرت او غالبه، از این جهت که اصلا قدرتی در کنار قدرت خودش باقی نمیذاره قاهره، از این جهت که کسی با او قابل مقایسه نیست قویه، از این جهت که حقیقت همه موجوداتی که در مقابل او میخوان عرض اندام کنن از آن اوست، متن واقع مال اونه دیگه، پس متینه. و ما هازا صفته، اونی که این صفت اوست، اذا نسب الیه المقدور به حقارته، وقتی این شیئی که قدرت او به این شیء تعلق گرفته این میشه مقدور دیگه، مقدور یعنی اونی که قدرت خدا به او تعلق گرفته، وقتی اون مقدور رو با یک چنین قادری شما مقایسه میکنید، این در عین حقارت و اون در عین قدرت، فهو عظیمون کبیرون، او میشه عظیم و کبیر. او نسب الیه به دناعته، وقتی پایین بودن اینو نگاه میکنید در مقابل علو اون، فهو علیون اعلا متعال، میشه علی اعلا متعال. اینا فرقش، یکیش مبالغه است، یکیش تفصیله، یکیش اسم فاعله، مثل عالم و علیم، شدت و ضعف. یه موقع از جنبه علوش نگاه میکنی میشه متعالی، یه موقع از جنبه اینکه علا کل شی نگاه میکنی میشه اعلا، یه موقع از جنبه اینکه غیری باقی نمیذاره نگاه میکنی میشه علی، که شدت و کثرت صفتش همون چهار تا مرحله قبلیه. یه موقع فقط به اون نگاه میکنی، اویی که در کنار خودش احدی رو باقی نمیذاره، یه موقع اون رو نگاه میکنی در کنار او دیگرانی هم هستن که اون دیگران حقیقتشون از آن اوست، او رو با اینا مقایسه میکنی، صفت تفصیلی پیدا میکنه، میشه اعلا. و اذا توهم من المقدور مقاومتون و منه اعمال و مقدرت و احاطه، اگر توهم بشه، نه این که حقیقتا هست، توهمه، توهم مقاومتی از مقدور بشه، الان این ظالمی که داره کید میکنه، میگه او کید میکنه ما هم کید میکنیم، نه اینکه او یه نقشه ای میکشه، خدا بعدن در ازای نقشه او یه نقشه ای میکشه، همین نقشه کشیه، این نقشه کشیه خداست که انده این داره زیر پای خودش خالی میکنه، اون اینه، نه اینکه یه مکشه ای میکنه بعد خدای مکشه ای بالاتر میکنه. مثلا این فیلم ها دیدی؟ یه چای میکرده خودش میفته توش، این همش همینه، یعنی همین مکری که این داره میکنه این مکر الله، اگه پرده بره کنار معلوم میشه اون یه چیز دیگه است، پرده بره کنار معلوم میشه که این داره با کی مکر میکنه، مثل اونی که میگه منو ببر سر پشت بون همسایه بکش تا این گرفتار بشه، این مکر هست دیگه، همچین داستانی هست توی تاریخ، میگه گفت غلامش گفت منو بالای خونه همسایه حسد داشت دیگه، حسادت بیچاره‌اش کرد، هیچ راهی نداشت به این لطمه بزنه، گفت منو ببر بالای پشت اون این بکش تا این گرفتار بشه به واسطه قتل من، که حالا اونم گرفتار نشد، میگه خسارت دنیا الاخره، که حسدش، اونم که دنیاش هم که خاسر شد، اونم که گرفتار نشد. اینم از این سنخه که مکر این ظالم همون مکر در همون حال مکر خداست، چون این اصلا منهای اراده الهی که نمیتونه مکر بکنه، خاطراتی که به ذهنش میگذره نقشه هایی که میکشه، الف و بی که کنار هم دیگه میشینه، اینا هم از کجا میان؟ یعنی متن واقعیته، متن واقعیت بود. از این حیث که هیچ مقاومت وهمی در مقابل او قادر قابل به اعمال نیست، خدا مقتدر است. و اذا زید علی ذلک المجازات، اگه به اقتدارش مجازات رو هم اضافه کنید، فهو ذو انتقام، صاحب انتقام است. و من هاذا کله وصفه فهو مجید، کسی که چنین صفاتی داره مجیده، صاحب مجد و عظمته. و اذن عکس وصفه الکذایی لذاته فهو متکبر، وقتی این صفات تو ذاتش منعکس میشه، تکبر یعنی چی؟ یعنی من دارم صفت خودم رو میبینم، میگم من عالمم، یعنی متکبر. منتها برای ما عیبه، چون مال ما صفت وهمیه، مال او حقه، چون او صفت حقیقی. این حقیقت هم بود چی؟ میگه واقعا من 10000 تومان داشته باشم، بگم من 10000 تومان پول دارم، شما میگید چقدر مغروره. یه حقیقتی میگه دیگه، اون حقیقت است در مقابل او که واقعا اینا رو داره، پس متکبر است. و اذا لوح ذل قادر الخالق الرحمن من حیث انه یوصل کلن الى کمالهی، وقتی این قادر خالق رحمان از این جهت لحاظش کنید که همه رو به کمالاتشون میرسونه با رحمتش، فهو رب. رب یعنی چی؟ یعنی اونی که آب و آب کرده خداست، میشه رب. کمال آب در ساقیگریه دیگه، اگه آب سقایت نکنه کمالی نداره. کمال قضا در رازقیته، کی این کمالو بهش داده؟ کی این کمالو درش پرایش داده؟ او میشه رب. رب یعنی تمامی کمالاتی که در عالم هست، ربش، پرورش دهنده اون کمال خداست. نه به این معنا که من الان اینجا یه مطلبی رو میگم، یه صفتی در شما ایجاد میشه، بعد شما میرین به راه خودتون، منم میرم به راه خودم. بلکه به اون معنا که من جلوی آینه میستم، اگه من یه حسنی داشته باشم، اون حسن من در آینه منعکس میشه. به این معنا که اون حسنی که در آینه است فقط آینه است، بقیه موجودات آینه کمالات او هستن. نه اینکه اون در آب صفت سقایت میذاره، بعد خودش میره آبم ساقی باقی میمونه. این همونی که مشرکین میگفتن. بلکه آب منهای صفات او چیزی ازش در کار نیست، یعنی همین الان آب ساقیگریش مال خداست، پس رب به سقایت آب خداست. پس اونی که همین الان داره از من سقایت رفع تشنگی میکنه خداست. پس رب به همه کمالاته. و رب من حیث و انهو یفتر الوجود من العدم فاتر، از اون جهت که وجود رو از عدم بیرون کشیده فاتره. فاتر یعنی خالق من غیر ابتدائه، تقریبا شبیه بره است و اون نزدیکه. و من حیث و ان امره اعجب الامور بدی، از این حیث که کار او کار عجیبی است، بلکه عجیب ترین امور است، بدی است، نوآور است. اینا تقریبا قریب الافق هست، بله دو جنبه است، از این جهت که از وجود به عدم بیرون کنه، مثل روز روشنایی روز که تاریکی شب و میشکافه بیرون میاد، که انه تاریکی ها و ظلمات عدم و شکافته، نور وجود از توش بیرون آورده، این میشه فاتر. ثم فالق الحب و النبا، کی در زیر خاک حب رو میشکافه، ساغر از توش بیرون میاره؟ شکافنده دانه و هسته اوست. و فالق الاصباح، اونی که صبح رو از دل شب بیرون میکشه خداست.
مثلا این بدی،
مثلا
این در مقابل چیه؟ مثلا
کی اصلا اینجا نداره؟ کی یعنی یه دور حرکت زمین به دور خودش میشه 24 ساعت. اون که اصلا این حرفا اونجا نیست که بگیم کی و کجا. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. کان الله ولم یکن معه شی، این کی و کجا مال اینجاست. اونجا کی و کجا اصلا راه نداره، اونجا خارج از قیود زمانه. یه حقیقتی که تو خارج هست، شما این حقیقت رو از این جنبه نگاه میکنید میگید رب، از این جنبه نگاه میکنید میگید بدی. نیاز نداره به کی و کجا، هست در خارج، تا بوده بوده، تا هست هم هست و خواهد بود و زمان بردار نیست. این میشه. اگه صبح ازا طلع فالق الاسبا، یعنی اون هنگام طلوع صبح، و هو اسمون جزئیون، این از اسماء جزئی خداست. و من حیث و انهو یفیز الامن من وحشت ظلمات الادم و کل نقیصت و محذور مؤمن. مؤمن یعنی کسی که امنیت میدهد. به مؤمن هم میگن مؤمن، چون اون صاحبی رو که بهش ایمان آورده امنیت بهش میده، میگه من از ایمان به تو دست بر نمیدارم، راحت باش. کنده از این جد به مؤمن میگن مؤمن. پس مؤمن یعنی ایمنی دهنده. او از چی ایمنی میده؟ از وحشت ظلمات عدم و تمامی نقایص و محدودیت ها ایمنی میبخشد. پس مؤمن است. و من حیث و انه یفیز و مالا یسوع، افاضه او توش سوء نیست. از امامزاده ها حاجت نخواهیم، چون امامزاده ها تای ماجرا رو نمیبینن، حاجت رو میگیریم بعدم بدبخت میشه. ولی از اهل بیت میخواد، امامزاده زود هم حاجت میدن، اهل بیت نمیدن. چرا؟ چون اهل بیت وقتی حاجت میدن دنیا و برزخ و قیامت رو تا ته و نگاه میکنن، اگر این حاجت برای کل مسیر مفید بود میدن، اما اگر کل مسیر مفید نبود نمیدن. اونها مسیر انسان که فقط دنیا نیست که. اما حالا یه کسی از شد که کرامتی پیدا کرده میری یه حاجتی میگیری، اون تا آخر رو نمیبینه، اون تا آخر تا فردا رو میبینه. تا فردا خوبه، پس فردا چی؟ لذا اهل بیت این فرمایش حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه چون فرموده، خیلی هم جمله قشنگه، چون فرموده وقتی اونا میخوان بدن دنیا و برزخ و آخرت و همه رو با هم میبینن، قیامت بعد حاجت. او افاضش توش سوء نیست، یعنی اگر داد دیگه باید بدونی که سوءی در داده او نیست. پس سلام است. و من حیث و انه ما یفیزه عطیتون من غیر غرض وها. هبه یعنی چی؟ یه موقع من به شما میفروشم خانه خودمو، اما یه موقع هبه میکنم، یعنی میدم هیچ عوضی هم نمیخوام، عوضم نمیخوام. چون بخشش او من غیر غرضه، غرضی در کار نیست که یه هدفی داشته باشه از این بخشش که بخواد شما هم در ازای اون کار بکنید. پس وهاب است. و من حیث و انه یفیز و ما یدوم و بهی بقاء الموجودات بعد احداثها فهو رزاق. تصویر مقابل آینه رو الان من ایجاد کردم، ولی اگه من برم کنار تصویر از بین میره. برای اینکه تصویر باشه بعد این فیض رو ادامه بدم. او احداث کرده و افاضه میکنه دائما، یعنی در هر لحظه وجود داره مجددا افاضه میشه. همون حرکت جوهریه دیگه، که افاضه وجود این نیست که ساخت تموم شد رفت، لحظه به لحظه داره وجود جدید افاضه میشه، مثل حضور ما در مقابل آینه. چون او این گونه است پس رزاق است، یعنی دائما، چون رزق اهم از رزق خوراکی و رزق وجودیه دیگه، این وجود گرفتن وجود هم خودش یه رزقه دیگه. شما دائما دارین وجود میگیرین، هر لحظه ای که میگذرد، نه ثانیه ها، لحظه. لحظه یعنی لحظه. حالا چقدر چه پریودی از زمان میشه نمیدونم. اون وقتی گفت من در طرف تو عین میارم، یعنی در لحظه میارم نه در ثانیه. چشم همین لحظه اینجا ایستاده بودن، لحظه بعد دیدن تخت اینجاست. تازه اون دو حرف از علم الکتابو داشت، از 72 حرف. یه شعری هست میگه آصفن در صف تفلان دبستانشون هست. در روایت هست که اون دو حرف از علم الاسماء داشت، ما از 73 حرف 72 حرفشو داریم. میاد روایتش شد، اسم اعظم خدا 73 حرفه، از این 73 تا آصف دو تاشو داشت، ما 72 تاشو داریم. یکیش هم اسم مکنون مخزونه که در دست عهدی نیست. و من حیث و ان عطاءه لا یوجب و نقصن فیه فهو واسه. چون در عطای اون نقصی نیست پس واسه است. عطای منقوص نداره، عطای واسه داره. و من حیث و انه هو المعجل لعطیاته. برای بخشش های او یک عجلی هست، یک مهلتی هست، فهو مقیت، وقت میذاره برای حاجت. و من حیث و ان اعظم از ثناء علیه هو ما یفیزه من رحمته فهو همین. عظیم ترین ثناء بر او همان افاضه رحم، همان چیزیست که او افاضه میکنه از رحمتش. این رحمت دیگه از این ثنای بالاتر پس محمید است. و من حیث و انهو یجبر کل کثیر یا جابر العظم کثیر. دعا هست، ای کسی که استخوان شکسته رو تو جوش میزنی. پزشک فقط این دوتا رو میذاری کنار هم دیگه، اون که جوش میزنه کیه؟ هر کثیری رو او جبران میکنه، نه استخوانو، هر کثیر. و یتم کل منقصه فی خلقه، تمامی نقایص در مخلوقات او تام میکنه. فهو جبار، پس جباره. همین یعنی ستوده است. چرا؟ ستایش بابت کمال دیگه، بالاترین کمال افاضاتی است که کرده دیگه، همه عالم حقیقتش از اون گرفته دیگه. از این بالاتر دیگه ثنایی نیست که برای او را حمد کنی، پس حمید. و من حیث و انهو یقوی کل مغلوبن فهو نصیر، هر مغلوبی رو او تقویت میکنه پس نصیره. و من حیث و انهو یلی امر مخلوقه الذی لا یقدر ولا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. کار مخلوقی رو که قدرتی نداره و نه مالک نفع خودش نه مالک ضرر خودش، نمیدونه که نفعش در چیه، ضررش در چیه، نمیتونه جلب منفعت و ضرر کنه. حالا بسیاری چیزا رو من تصور میکنم که نفع من در اون است، در حالی که نیست. و بسیاری از چیزا نفع من در اون است، قادر نیستم اون رو جلب کنم به سوی خودم. و موت و حیات من و نشور من به دست من نیست، ولی همه اینها در دست اوست. یلی امر مخلوقه، یه چون این مخلوقی را که قادر به هیچ یک از عرض شد که جوانه به وجودی خودش و تأمین لوازم خودش نیست، خدا یلی امرهو، یعنی در کنار امر او خدا قرار میگیره. یلی یعنی پهلو گرفته. فهو ولی و مولا و وکیل، پس ولی و مولا و وکیل است. کلون من وچه، از این جهت که کار ما رو به او افاضه میکنیم وکیل است. از اون جهت که او به جای ما انجام میده ولی است. از اون جهت که جمعی امور ما سرپرستش با او است مولاست. و من حیث و انهو یفیض الحیات فهو محیی، از این جهت که زندگانی میبخشد محیی است. و من حیث و انهو یفیض الصور فهو مصور، از این حیث که صورتها رو افاضه میکند مصور است، صورت دهنده است. و من حیث و انزالکه کلهو منه احسان، چون همه اینا از باب احسان است، فهو بر و نیکوکار است، جبران کننده. خدا جباره دیگه، یعنی خدا جبران میکنه. مقید یعنی وقت تعیین کرده برای هر نعمتی. جوانی وقتی داره سر میاد، عمر انسانی وقتی داره سر میاد، توفیقات یه وقتی داره سر میاد. الا ان لربکم فی ایام دهرکم نفحاتون، نعمت ها نفع هست، میاد و میره، وقتش رو تعیین میکنه. پس مقید نه دیگه، اون اسم مکنون، مکنون مخصونه، لا یوهی تو بگی. اون اسم مکنون مخصون انسان کامل، حقیقت انسان کامل. تا اسم، اسم که شد، اون اسم، اسم که از خودش که در حجاب نیست، از سایرین در حجاب. اون اسم مکنون مخصونه که توی دعای سامان میخونه، اون امام زمانه که همون اسم اعظم خداست که در پس پرده است. البته یه تعبیر اون روایت داره که از 73 صرف 72 حرف در دست ماست، شاید به این معنا باشه که اون یک حرف دیگه اون ظهور نباید بکنه، چون نباید ظهور کنه اینا هم ظهورش نمیدن دیگه. بله ظاهر نباید بشه، باطنه اون، ظاهر شده اون میشه عالم، اون یکی در پس پرده. نه نه. اسم اعظم ظاهر شده، اسم اعظم اسمیه که جمعی اسماء خدا زیر پر فرماندهی اونه. اسم اعظم 73 جز داره، از این 73 جز 72 جزش بنا به اون روایت ظاهر شد. این جز اجزای مادی نیست، اجزای حروف الفا نیست، یه حقیقتیه. حقیقتش عین همین مطالبی که داریم میگیم. الان با این عرایضی که ما کردیم باید دقیقاً معلوم شده باشه که منظور از اسم چیه، منظور از جز چیه. شما وقتی میگید ساقی جزئی از رازق است یعنی چی؟ جز یعنی مظهری در کار نیست، اون پنهانه، اون اصلا ظهور نکرده، اون جزءش ظهور نکرده، اون غیبه. ظهور یعنی توی این عالم ظهور کنه، بریزه توی ظرف، تو ظرف نریخته نیست اون اسم نکنه. اون یه مرحله مونده به ذات برسه، همون احدیته دیگه. گفت اولین اسمی که ناشی میشه احدیت، اون مرز بین ذات و اسماه، میشه اسم نکنه. اون امام زمانی که ظاهر میشه که این بدن که نیست، حقیقت اهل بیت ظاهر شده یا نشده؟ حقیقت اهل بیت من حیث و جمیع الجهات ظاهر شده یا نشده؟ ظاهر نشده که. شما چه جلوه هایی از اینا رو میشناسید؟ اهل بیت که جای خودش، علمای ما ظهور نکردن، علمای ما جنبه های مختلفشون ظاهر نشده. ما یه چیزایی اگه به ما بگن ما تعجب میکنیم، باور نمیکنیم، میگیم افسانه است. یه ملا قلی جولا به سید شوشتری گفت که اساس البیت تو بفروش برو نجف، فلان روز در وادی السلام تو رو ملاقات میکنم. میگه فلان روز در وادی السلام زمین جوشید، ملا قلی بیرون اومد. اینا تو داستانا برای اینکه میترسیدن بگن گفتن که کعنه زمین جوشید، کعنه نبوده، عنه بوده. کی گفت؟ سینه به سینه نقل شده. بنده میگم از حاجه های امجد، ایشون از استاداش نقل میکنه، از علامه طباطبایی، ایشون از آقای قاضی نقل کرده، آقای قاضی هم از احمد کربلایی گفته، حسین احمد از ملا حسین قلی همدانی، ایشون هم از جناب سید شوشتری. حالا این آخریش مخدوش بود، برین خودتون از آقا امجد بپرس تا سند معتبر بشه. سینه به سینه نقش شده، میگه زمین جوشید ملا قلی اومد. یعنی چی؟ ما اصلا اینه برای ما قابل باور نیست. آقای عاشق الله روزه یزدی در یک روز در سه جا نماز جمعه خونده، در یک ساعت. یعنی چی؟ در یک روز در سه جا نماز جماعت. این که چیزی نیست که گفت که طرف اومد گفت که دیشب علی مهمان من بود در افطار. اون یکی گفت چرا حرف بی خود میزنی، خونه ما بود. اون یکی گفت مهمان ما بود. اون گفت آقا مهمان ما بود، پیامبر فرمود مهمان ما بود، حضرت زهرا از پشت پرده فرمود در خانه خود ما بود، جبرئیل از عرش اومد گفت دیشب علی در عرش مهمان ما بود. بعد پیامبر خندید فرمود علیون مظهر العجایبی. انسان که این نیست که. مگه الان حالا اونا نمیفهمیدن، ما که میفهمیم. استبعادی داره. حالا من اینجا نشستم، شما تلویزیون بذارید تو همه این اتاقا، تو همه این اتاقا شما تصویر منو میگید. این تصویر منه، من حقیقی من که نیست که. تصویر امام زمان، امام زمان سلام الله علیه، بدن مبارکش در یه نقطه از این کره ارض است، حالا هر جا که هست. این بازی ها و اینا شیادی ها و اینا هم نیست که آیه نوری اومد و آبی بود و سبز بود. مگه جایی هست که از اون خالی باشه؟ مگه کلامی هست که از غیر لسان او بیرون میاد؟ مگه ما نمیگیم اون اذن الله الواعی است؟ یعنی اگر من این کلماتو دارم مرتب میکنم و اگر این کلمات در ذهن من مرتب میشه و اگر زبان من در کام من میچرخه و اگر این هوا این صدا رو خارج میکنه و اگه به گوش شما میرسه و گوش شما میشنوه این صداها رو و مغز شما عمل میکنه و حقیقت جان شما میشنوه یا در شما اثر میذاره، در تمامی سلسله این مراتب این کار به دست امام زمان داره انجام میشه. جهایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون که در قالب امکان مثل روح و روانی. مگه میشه روح انسان از بدنش جدا باشه؟ اون روح عالمه، جان عالم خانمش گر ربط جان دانی به تن. حاسد احمد کربلایی باسد عاشق محمد بهاری نام می‌نویسه، میگه قربان حقیقت وجودت که خودت از آن می‌خبری. حقیقت وجود جز امام چیزی نیست که. برای همین گفتن معرفت نفس معرفت امامه. چرا؟ چون وقتی شما خودتو شناختی حقیقت خودتو می‌شناسی، حقیقت شما امامه، حقیقتی در کار نیست که. سالها در جهان زیستم من، خود نه پی نبردم که خود کیستم من، نیستم من، نیستم من، نیستم من، چند پرسیزه چون و چرا. عاشق حبیب الله خراسانی بود. کسی که نیست که نیست، موج مگه هست؟ کوب موج، دریایی که بیشتر در کار نیست که. حقیقت عالم اوست. ما هر چی که دیدیم در طول عمرمون با چشم اون دیدیم. اون میگه آخه آمازان خبر داره یا نداره؟ چشم اون اصلا دیده تو من دیدم، اون اراده کرده که من دیدم. ما اگه اراده نکنه من قدرت حرف زدن ندارم. او اگه اراده نکنه کلام من در شما اثری نمیذاره. کلام یک صوت است. صوت شما بگین، مگه شما تحصیل نکردین؟ صوت اثرش چیه؟ اثرش این است که صوت حقیقتش این است که این زبان در کام میچرخه، هوا رو مرتعش میکنه، گوش رو میلرزونه. که جز این که صوت اثری نداره که. این صوت دهان هم مثل این صوت. چرا این اثر نمیذاره؟ ولی این اثر میذاره. اثرش مال کیه؟ مال صوته یا مال صاحب صوته؟ واسه اینم بذار من یک کاری کنم، این اثر بذاره شما زیر و رو بشید، حالتون تغییر کنه. چرا نمیکنه؟ کی اثر میذاره در کلام؟ کی اثر رو میگیره؟ این کار اوست. جایی اثری نیست الا اینکه به دست اوست. این میشه امام. وقت اینا ظاهر شده از اونا چیزی جز یه بدن جسمانی که ظهور پیدا نکرده. ببخشید این عبارت رو تمام کنم تا سر ثم نمامر که این قسمت تمام بشه. ما یه موتوری داشت میرفت، خیلی داشت تون میرفت، با حاج‌ها داشتیم میرفتیم توی اتوبان کردستان، هنوز ساخته نشده. حاج‌ها فهمید اینو نگاه کن، انگار خودش این موتور رو ساخته. همچین کیفور بود، نشسته بود این موتوره میرفت گاز میده، انگار اینو ساخته. اونی که ساخته بعد کیفش رو. حالا ما یه هفته خودم اینجوری هستیم. این حرف ما رو علامه طباطبایی ما دور برمیداریم، حالا دور برداشتیم. و من حیث و ان لهو کل شیء، و من حیث و ان الرب بهی یظهر و کل ما فی الوجود، به توسط رب است که آنچه که در وجود است ظهور پیدا میکنه. دلیلش همونه که عرض کردم، یعنی ظهور سقایت آب با ربوبیت خداست. اگر ربی نباشه سقایتی در کار نیست، آبی در کار نیست. وقص علی هذا فعلی الله تفعلی. از این حیث فهو نورون، چون نور ما بهی از هر اشیاء دیگه، اشیاء با نور ظاهر میشن دیگه، همه چیز با نور او ظاهر میشه. سقایت آب با نور او ظاهر میشه، رازقیت غذا با نور او ظاهر میشه. اونه که رازقیت و بروز میده پیدا میشه، پس اون نوره. و سپس مبینه یعنی آشکاره، چون نور خودش مبین هم هست دیگه. و من حیث و ان له کل شیء و هو و یدبره، همه چیز از آن اوست و مدبر تدبیر کننده همه چیز اوست. فهو ملک ذو العرش، پادشاه صاحب تخته. چون پادشاه روی تختش روی عرشش میشینه، امور مملکت رو تدبیر میکنه، بقیه هم ناچار به اطاعت. او هم همینطوریه، ملک ذو العرشه. و بین حیث و ان عنده ما عند کل شیء من غیر عکس، آن چی که در نزد دیگران است در نزد اوست، ولی آن چی که در نزد اوست در نزد دیگران نیست. فهو عزیز، عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، یعنی غالب غیر مغلوب. و من حیث و انه لا یحتاج الی شیء ولا الی ما عند شیء، نه به چیزی احتیاج داره نه به متعلقات چیزی احتیاج داره. فهو غنی. و من حیث و ان الرب ملک ذو العرش لیس غیره، چون ملک ذو العرشی که غیر او در کار نیست. فهو احکم الحاکمین، چون دیگه پادشاهی در کار نیست که حکم کنه، پس احکم الحاکمین است. اینجا افعل به معنی افعل تعیینیه، نه افعل تفصیل، چون کسی در کار نیست که حکمی بکنه تا این حکمش از حکم او بالاتر باشه. خیر الفاصلین و الحاکمین و الفاتحین است. و من حیث ان الرب یسمد و یرجع الیه المربوبون فی حوائجهم فهو الصمد. یسمد یعنی چی؟ صمد یعنی توپر، معنی لغویش اینه، ولی از این استخراج میکنن بی‌نیاز رو، چون توپر یعنی جوف نداره، یعنی جای خالی نداره که بخوایم اون جای خالی رو پر کنیم. ساز از این میگن بی‌نیاز. بی‌نیاز معنی صمد نیست. نه، صمد بعد از عهد، یعنی توپره، یعنی هیچ کمالی نیست الا این که لب توپره دیگه، هیچ چیز نیست که این بخواد بره دست بده کنه اونو بگیره بیاره در درون خودش قرار بده. از این نگاه اون وقت صمد. همش همونه دیگه، از اونجا تحلیل شد شد اینا دیگه. و یرجع الیه المربوبون فی حواجم، مربوب حاجتش چیه؟ اون توپره، ولی این آب حاجتش اینه که میخواد ساقی باشه دیگه، پس در این حاجت به او مراجعه میکنه. پس او چیه؟ فهو سمد، او سمده، یعنی توپره، یعنی نیاز به کسی نداره، همه به او نیازمنده. یعنی بی نیازه، هیچ خللی نداره که کسی بخواد اون خللش رو پر کنه، هیچ فقری نداره که کسی بخواد اون فقر رو برطرف کنه. توپاره دیگه، مفهومش منطوقش اینه، مفهومش اینه. توپار یعنی چی؟ یعنی هیچ نقصی نیست که کسی بخواد اون نقص رو پر کنه. و سمد من حیث و یطلب و منه راجعون او نهو و اعانتهم، کسانی که به سمد مراجعه میکنن چی میخوان؟ یاری او رو میخوان و یاری شدن خودشون رو میخوان. فهو مستعان، پس او مستعان است. مستعان یعنی کسی که از او اون و یاری طلب شده. و رب من حیث و یعبد و به توجه الی اله، چون همه به او توجه میکنن، چون این اصل ذاتش رو از اون داره دریافت میکنه، پس اله هست، یعنی همه واله او هستن، همه توجهات به سوی او. تا سر سمه اللهم صل علی محمد. مربوب یعنی اونی که رب او رو تربیت میکنه، یعنی تربیت شده. اللهم صل علی محمد. مزل صفت وجودیه، یعنی از راه بیراهش میکنه، کشیدن از بیرون از راه، کج کردن راه میشه از راه. گوش و شنوای خدا.
این مثلا گوش مواجه حرام میشه، چش حرام میبینه.
انتاس امام زمان، امام زمان دو تا تکلیف داره. یه تکلیف داره منهی سالین بدنش، از دریچه این چشمش اجازه نداره به نامحرم نگاه کنه، از دریچه این چشم عنصریش. اما اون مقام انسانیش چی؟ شما اگه در خواب یه نامحرمی رو خواب ببینی کار حرام میکنی؟ آره؟ مثلا میگی من در خواب به 5 تا نامحرم نگاه کردم، چرا کار حرام نمیکنی؟ چون اون تکلیف این چشمه، نه تکلیف اون چشمی که تو خوابه. اون حقیقت وجودیش به همه عالم محیطه.